بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت استادان عزیز و دانشجویان و عزیزانی که روزهای سه‌شنبه ما در نشست‌های هفتگی شهر کتاب در خدمتشون هستیم. قبل از بحث و گفتگو درباره کتاب ادبیات چیست، من خدمت دوستان یک گزارش کوتاهی رو از 4 سال فعالیت‌های فرهنگی شهر کتاب، چون امروز 4مین سال هست، ما مورد 5مین سال میشیم که فعالیت‌های فرهنگی در شهر کتاب رو آغاز کردیم. 13 دی 1384 اولین نشستمون در شهر کتاب با کتاب استاد نجفی آغاز شد، 21 داستان کوتاه از نویسندگان فرانسه که با حضور مرحوم استاد سید حسینی، استاد احمد سمیعی و آقای قاسم زاده برگزار شد. قبل از اون تاریخ ما 185 نشست در کتاب ماه ادبیات فلسفه، روزهای سه‌شنبه، نشست‌های نقد و بررسی کتاب و بحث‌های ادبی رو برگزار کردیم. از 13 دی 84 تا امروز که 15 دی 88 هست، 314 نشست و در گفتار در شهر کتاب برگزار کردیم. یعنی امروز 500مین نشست ما در این دو نهاد هست. 314 نشست و در گفتار در شهر کتاب و 185 نشست پیوسته اون موقع در کتاب ماه ادبیات و فلسفه. از 314 نشستی که در شهر کتاب با درس گفتار برگزار کردیم، چون نشست‌ها در روزهای سه‌شنبه هست و درس گفتارها روزهای چهارشنبه، 111 نشست به نقد و بررسی آثار در حوزه ادبیات، زبانشناسی، نظریه‌های ادبی و فرهنگ اختصاص داشته و 61 نشست به آثار حوزه فلسفه و مباحث فلسفی. 142 درس گفتار درباره فردوسی، مولوی و سعدی تا این تاریخ برگزار کردیم که 62 درس گفتار درباره مولوی بود و بعد بیش از 50 درس گفتار فردوسی و از اول اردیبهشت امسال هم که درس گفتارهایی رو درباره سعدی برگزار کردیم که نزدیک به 30 جلسه این درس گفتار هست که انشالله تا سال آینده این درس گفتارهای روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، که فردا هم 3مین جلسه بحث آقای دکتر اصغر دادبه راجع به غزل سعدی است با عنوان حسب الحال مشتاقی. در کنار نشست‌های سه‌شنبه که نقد و بررسی آثار و مباحث ادبی بود، ما 50 دوره آموزشی در طول این 3 سال، یعنی از اول سال 85 تا کنون، در این حوزه ها به صورت دوره و کارگاه در شهر کتاب برگزار شده. در حوزه نقد ادبی، داستان کوتاه، ویرایش، ترجمه، مبانی زبانشناسی، نشانشناسی، کارگاه رمان، فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه فیلم، فیلم کوتاه، روایت شناسی، نویسندگی خلاق، ساختگرایی، پسا ساختگرایی، آینه نگارش و درست نویسی، حافظ شناسی و دوره غزلیات شمس. اینا دوره هایی بوده که هر بعضی از این عناوین چند دوره مثل دوره ویرایش برگزار شده، یا کارگاه ترجمه، یا کارگاه داستان کوتاه، یا ویرایش، چندین دوره این دوره برگزار شده و این دوره هم کماکان در طول هفته ادامه داره. نزدیک به 50 دوره با حضور بهترین استادان و صاحب نظران در این حوزه ها. 2 کار جدید رو که برخیش رو شروع کردیم و انشالله که دیگر هم شروع خواهیم کرد. یکی نشست سینما، ادبیات و فلسفه هست که میخواییم با اهل ادب و فلسفه فیلم‌های برجسته ایران و جهان رو ببینیم و با حضور اونهایی که ایرانی هستن، کارگردانان اون فیلم ها نقد و بررسی درباره فیلم ها داشته باشیم، هم اهل ادب و فلسفه ارتباط بیشتری با اهل سینما و هنر داشته باشن و هم اهل سینما ارتباط بیشتری با حوزه اندیشه و ادبیات. که فیلم آقای کیمیایی رو مثلا 2 هفته پیش با حضور خودشون محاکمه در خیابان با حضور 100 نفر از دوستان اهل ادب و فلسفه نگاه کردیم که یه فرصت کوتاهی هم راجع به این بحث شد. انشالله برنامه‌های آتی هم خدمت دوستان در این حوزه اعلام خواهیم کرد که نگاهی هم به فیلم کوتاه و مستند هم خواهیم داشت. اما یه مقدار برنامه‌ای که می‌خوایم در آینده بهش بیشتر بپردازیم در حوزه ارتباط فرهنگی و بین المللی هست. خب بعضی از این کارهایی که فعالیت‌هایی که انجام میشه در حوزه داخل هست. یه برنامه اینو طراحی کردیم که در همین 3 شنبه‌ها می‌خوایم برگزار کنیم، فعلا به صورت فصلی با عنوان درهای باز سفری بین فرهنگی، که پیوندها و مشترکات فرهنگی رو در حوزه فلسفه، ادبیات و هنر بین ایران و کشورهای دیگر رو بیشتر تأمل بکنیم و بررسی بکنیم، که هفته آینده نشستمون به ایران و اسپانیا اختصاص داره. یعنی سفری بین فرهنگی، درهای باز ایران اسپانیا، که با حضور لئوپولدو استامپا، آقای دکتر غلامرضا اعوانی، آقای دکتر میرجلال‌الدین کزازی، آقای داریوش پینیاکان و آقای سید حسن شفتی که رئیس انجمن دوست ایران اسپانیا هست، در حوزه فلسفه، در حوزه ادبیات و در حوزه موسیقی مشترکات و تأثیر و تأثیر این 3 حوزه رو با ایران و اسپانیا برگزار خواهیم کرد. همه این برنامه ها جز با همکاری و راهنمایی بزرگان اهل ادب و فلسفه و اندیشه و استادانی که در این سالها ما در خدمتشون بودیم میسر نبوده و امیدواریم که در آینده هم این راهنمایی ها و این حضور پیوسته باعث طراحی برنامه های جدید بشه و بتونیم کاری که معمولا تو ایران متاسفانه تداوم کارها کم هست، این کارها رو بتونیم با تداوم بیشتری ادامه بدیم. از همه استادان، از همه دوستانی که در روزهای 3 شنبه، 4 شنبه و در طول هفته در این برنامه ها شرکت کردن و راهنمایی کردن بسیار سپاسگزاریم. اما بحث امروز ما درباره کتاب ادبیات چیست نوشته ژان پورسات با ترجمه استاد ابوالحسن نجفی و مرحوم مصطفی رحیمی است. در میان تعریف‌هایی که برای اصطلاحات و مفاهیم بیان میشه، شاید گریزپاترین اونها برای تعریف ادبیات. در طول تاریخ هم خیلی سخت درباره اینکه ادبیات چیست، تعریف ادبیات کدام است، بحث‌های مختلفی شده. از نظر بیشتر ناقدان و پژوهشگران، ادبیات در مقام اصطلاح فراگیری که موضوعات بسیار متفاوتی رو در بر میگیره، پدیده‌ای در حال تحوله. همونطور که نقد در حال تحوله و هر مکتب انتقادی بسته به اینکه فعالیتش رو چگونه تعریف کنه، ادبیات رو بر پایه اون تصورات بازآفرینی میکنه. منتقدان و صاحب نظران اشاره کردن که در دوره آغاز مدرنیته در اروپا ادبیات طیف وسیعی از معارف عالیه رو در بر می‌گرفته و حاکی از فضل و دانش بوده. شاید در ایران و در اسلام هم این مفهوم بوده، در گذشته هم همینه که گاه به عنوان ادب بیان می‌شده، که حالا این چه تفاوتی بین ادب و ادبیات هست؟ اگر ادبیات معادل لیتریچر هست و خب چه مقدار اون معادل رو ما تونستیم در فارسی برسونیم و بیان بشه؟ به تازگی، یعنی غیر از دوران گذشته، این اصطلاح رو بر تمام مواد خواندنی و در یک موضوع که معین هست دلالت داره به کار میره، مثل ادبیات سیاسی یا ادبیات مارکسیستی یا ادبیات جامعه شناسی. یعنی به این مفهوم هم استفاده میشه و بحث میشه. اما اینکه ادبیات چیه، آیا نوعی هنر تخیلیه یا هنر کلامیه یا ترکیبی از این هر دوه. خب در طول تاریخ صاحب نظران بسیاری بررسی کردن. یکی از مشهورترین کارهایی که در این باره هست کتاب ادبیات چیست ژان پل سارتر که 60 سال پیش تألیفش بوده و 40 سال پیش 1348 استاد نجفی و مرحوم رحیمی این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. بسیار فرصت مناسبی است که ما ببینیم بعد از چند دهه از تألیف این کتاب و چند دهه از ترجمه اول این کتاب آیا ماهیت و کارکرد ادبیات تغییر پیدا کرده، تعاریف تا چه مقدار متحول شده، آیا همون مباحثی که در زمان انتشار این کتاب بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه و در اروپا سارت مطرح کرد تا چه مقدار امروز این مباحث میتونه بحث بشه درباره، چه مقدار هنوز مورد بحث هست چه در کشورهای دیگه و چه در ایران و چه تحولاتی ایجاد شده. بسیاری از دوستان این کتاب رو خوندن، چون ویراست جدید این کتاب چاپ هشتمش به تازگی منتشر شده، باز یه نگاه خیلی کوتاهی من به فصلهای کتاب اشاره خواهم کرد، نگاهی خواهیم داشت. این کتاب در بخشای زیر سامان یافته: زندگی و آثار ژان پل سارتر که به قلم مترجمان هست در 40 صفحه و انصافا یکی از بهترین مدخلها هست برای شناخت کتاب و بسیار در شناخت کتاب مؤثره. اون مباحثی که چه لحاظ اصطلاحی چه لحاظ تاریخی و نگاهی که بر آثار سارتر داشتن آقای نجفی و آقای رحیمی، بسیار این زندگی و آثار ژان پل سارتر مفید و ارزشمند هست. فصل بعدی با عنوان نوشتن چیست، یعنی فصل اول کتاب که در 50 صفحه ژان پل سارتر نوشته، فصل دوم نوشتن برای چیست در 40 صفحه، فصل سوم نوشتن برای کیست که به اصطلاح پرحجم‌ترین بخش نوشته این هست، 140 صفحه به این بخش اختصاص داره. و در آخر هم فهرست اصطلاحات و تعریفات آن هست که در 20 صفحه مترجمان این کار رو سامان دادن که بسیار باز کمک میکنه با اون پانوشتایی که در خود کتاب هست. این مقالات البته به صورت کتاب نبوده، یعنی من نگاه کردم فرهنگ آثار ببینم که مدخل ادبیات چیست رو داره، دیدم اصلا این مدخل در فرهنگ آثار نیست. بعد با آقای نجفی پرسش کردم، ایشون فرمودن که در موقعیت ها اومده در فرهنگ آثار. این چون مجموعه مقالاتی بوده که سارت در مجله دوران جدید با همکارای هم فکرش مثل ریمونارون، ملوپونتی و سیمون دوبوار منتشر کردن، بعد به صورت کتاب ادبیات چیست در اومده. سارت در این مقالات از ادبیات منصور خواسته تا از برج عاج خیش بیرون آید و به زندگی معاصر بپردازد. یعنی اگر بخوایم که نقطه اصلی رو در این کتاب بگیم این هست. چند تا نکته دیگر هم میشه اشاره کرد که حالا در بحث تر خواهد شد. یکی این که در این کتاب شما تحلیل سارتر رو از ادبیات قرن 17، 18 و 19 فرانسه میبینیم و این که به عقیده سارتر قرن 18 در ادبیات فرانسه برجسته و یگانه در تاریخ و بهشت گمشده نویسندگان فرانسوی. نکته دوم، طرح ادبیات متحد اصلا بیشتر با این کتاب هست و بحث هنر برای هنر و مباحثی رو در این حوزه بعد از این مقالات درباره مسئول بودن نویسنده و ادبیات متحد طرح شده. نکته بعدی که باز به این نکته قبلی اشاره میشه کرد و باید توجه کرد، الزام اخلاقی برای نویسندگان سارتر میگه و موضع‌گیری بر علیه بی‌عدالتی، تأکیدی که باز در این باره داره. بعد نکته بسیار اساسی که باز در این کتاب هست و خیلی بحث برانگیزه، تفاوتی که سارتر میان شعر و نثر و بعد موسیقی و نقاشی و شعر رو در کنار هم قرار میده و نثر رو یک وظیفه دیگه‌ای دربارش میگه و اینو بحث میکنه. سارتر اعتقاد داره که نثر از تفکر منطقی ناشی میشه و طبعا از جنس دلالته، اما شعر اینجوری نیست و بنابراین نثر باید متعهد باشه، اما شعر در این حوزه نیست. بحثشو میاد درباره نثر نویس و نویسنده رو، ادبیات رو بیشتر بر حوزه نثر تاکید میکنه، اون مسئله تعهد و الزام. اما شاعران رو از بار تعهد آزاد میدونه، فقط نه موسیقیدان ها نه هنرمندا و اونها رو مثل شاعران میدونه، فقط نگاهش یا توجهش بیشتر به نویسندگان هست و منکر هر گونه وجود هر گونه دلالت در موسیقی و شعر و نقاشی است. اما هنر کلامی رو دال بر چیزی میدونه و دلالت در اون میدونه، اما هنرهای دیگر رو بر شعر خیالی پایه‌گذاری میکنه. یک جمله‌ای داره که میگه سارت در باب تفاوت شعر و نثر اعتقاد داره که شعر در اصل اسطوره انسان رو میسازد، تاکید بر این اسطوره، و حالان که نثر نویس چهره او را ترسیم میکند. یعنی این بحثی راجب اسطوره و چهره داره و تفاوت ها این دو رو بیان میکنه، که اینجا یه اشاره به نظر پرواردی داره که شعر رو به رقص کردن و نثر رو به راه رفتن تشبیه کرده. میگه رقص کردن نیازی نداره که هدفی رو معین کنه، اون برای خودش میرسه، اما نوشتن مثل راه رفتن در نثر، اون باید حتما هدفی رو تعیین کنه و از اینجا این بحثش رو هم اشاره میکنه. پرسشایی رو که سات در ادبیات چیست و در نوشتن تر کرده، هنوز هم این پرسشا باز تر هست و در آثار جدید هم ما میبینیم. مثلا شما کتاب نظریه ادبیات که آقای دکتر موحد ترجمه کرده، ماره رنولیک، بحث خوبی داره راجع به ماهیت و کارکرد ادبیات. مفهوم ادبیاتی که تودوروف نوشته باز به فارسی ترجمه شده و بسیاری از آثار دیگر میتونیم همین پرسش ها رو طرح کنیم. پرسش هایی که آیا آثار ادبی صرفاً بازنمودهایی از کنش زبانی هستند؟ مشخصه‌های مشترک آثار ادبی کدومند؟ ماهیت و کارکرد ادبیات چیه؟ آیا تمایز قطعی و مطلقی میان زبان ادبی و سایر انواع کلام وجود داره؟ آیا ادبیات گفتمان مستقلیه که هیچ کارکرد عملی در جامعه نداره، یا اینکه ادبیات متعهده؟ و این مباحث کماکان طرح است و اشاره کردن بسیاری از نویسنده، هم رنولک و دیگران، که معروفترین قاعده سارت این است. در این جمله که سارت میگه هدف غایی هنر همین است، این جهان را دوباره تملک کردن و آن را به همان گونه که هست در معرض تماشا گذاشتن، اما به صورتی که گویی از آزادی بشری سرچشمه گرفته است. از آثار سارت بسیار به فارسی ترجمه شده، چون سارت هم فیلسوفه، هم سیاستمداره، هم روزنامه نویسه، هم نمایشنامه نویسه، هم رمان نویسه. من میخواستم یه آثار ترجمه شده شو بیارم، دیدم انقدر زیاده که اگه بخوام اشاره بکنم خیلی فرصت جلسه گرفته میشه. ولی یکی از آثاری که بسیار مهم است و در اون دهه تأثیر گذار بوده همین کتاب ادبیات چیست است که آقای نجفی بحث رو ابتدا درباره چگونگی ترجمه در اون دوران اشاره خواهند کرد، بعد آقای دکتر موحد و آقای دکتر معصومی بحث خواهند کرد، آقای دکتر استاد نجفی هم اشاره‌ای به تأثیر کتاب ادبیات چیست بعد از انتشارش در دوران خودش، که بعد کتابی هم آقای نجفی منتشر کردن، وظیفه ادبیات، که میتونیم یه ارتباطی با این کتاب اختصاص بدیم، طرح خواهند کرد. بعد دوستان میتونن پرسشاشون رو طرح کنن. بار دیگه از استاد نجفی، آقای دکتر موحد و آقای دکتر معصومی سپاسگزاری میکنم. از استاد نجفی میخوام که بحثشون رو آغاز کنن.
آزادی حرکت رو میگیرم. ارسنم که این کتاب ادبیات چیست، اگه مهمترین کتاب درباره معنای ادبیات و وظیفه نویسنده نباشه، لااقل معروفترین کتابی است که در این باره تا حالا نوشته شد. منتقد سخنشناس بزرگی به اسم هنری پیر آمریکایی در مورد این کتاب میگه مهمترین جوابی است که قرن 20 به سوال ادبیات چیست داده و بدین گونه فصل جدیدی در تاریخ ادب گشوده است. سارت در این کتاب به اوج قدرت خود در تحقیق و مباحثه میرسد. کتاب همونطور که آقای محمد خانی گفتن سه بخش داره. بخش اول درباره ماهیت ادبیات صحبت میکنه، بخش دوم درباره هدف ادبیات و بخش سوم درباره مخاطب ادبیات که نویسنده باشه. دوستان و استادان حاضر، آقای دکتر موحد و آقای دکتر معصومی لابد درباره محتوای کتاب صحبت خواهند کرد. من در اینجا فقط به یک نکته اساسی، به یک نکته بسیار مهم در این کتاب اشاره میکنم، کمتر مورد توجه قرار، البته تکیه میکنه سارت بارها، ولی نیدم کسانی که درباره کتاب بحث کرده باشن به این نکته اشاره کرده باشن. اون مسئله بخشش و دهش. خب این مسئله مورد بحث بوده است که و گفته شده که مهمترین انگیزه انسان خودخواهی و نفع‌پرستیش نیست، بلکه درست برعکس بخشش و دهشه، بخشش به دیگران و دهش به دیگران. اون بحث مفصل است در این باره. نظریه مردم شناس معروف که اخیراً درگذشت به اسم کلود لوی‌استروس روی مسئله اصلا انگیزه اولیه بشر رو در پیدایش جامعه و بقیه چیزهای اجتماعی تا میگه مسئله بخشش، انسان به دیگری میخواد بخشش بکنه، بزرگتر انگیزه ای داشت. سار در مورد آثار ادبی و آثار هنری میگه این یکی از بخشش هاییست که انسان به دیگری میکنه. حرف درسته، کسی برای خودش ممکنه لذت شخصی ببره از اینکه یک اثری بیافرینه، ولی اگر دیگران نبودند حقیقتاً آیا کسی میمد یه اثر هنری، یه مجسمی بسازه، موسیقی بسازه، یا شعری بگه به فرض هم که برای دل خودش گفته باشه، به هر حال بعد دیگران بیشتر مورد عرضه میکنه به دیگران. یعنی یه چیز به قول سارد یه چیز زیبا آفریده و وقتی آفریده شد و عرضه شد، چیزی در جهان ما تغییر با هر اثر ادبی، با هر اثر هنری چیزی در جهان ما تغییر میکنه، یه چیز زیبایی به جهان ما اضافه میشه. اجازه میخوام اینجا قسمتی از متن خود کتاب رو برایتون بخونم و بعد اگر که فرصتی بود در پایان بحث چند کلمه در مورد همین تفسیر بعد از در آخر پایان در مورد تفسیر چیز خواهم این کتاب در زمینای دیگر. اما اون قسمتی که خواستم براتون بخونم در مورد همین قصه بخشش میگه که پذیرفتنی نیست که این طغیان بخشش که نویسنده موجب میشود برای آن به کار رود تا بر بیدادی سهه گذارد و خواننده با استفاده از آزادیش کتابی بخواند که اسارت انسان را به دست انسان مجاز می‌دارد، یا می‌پذیرد یا همینقدر می‌پرهیزد از این که آن را محکوم کند. می‌توان تصور کرد که داستان خوبی به قلم فلان نویسنده سیاه آمریکایی نوشته شود که حتی نفرت از سفید پوستان در سرتاسر آن گسترده باشد، زیرا که از خلال این نفرت در حقیقت آزادی هم نژادانش را مطالبه می کند و چون مرا فرا می خواند تا وضع بخشش بر خود بگیرم، پس من در اون لحظه که خودم را همچون آزادی محض احساس می کنم نمی توانم تاب بیاورم که خیشتن را با نژاد ستمکاران همسان ببینم. بنابراین بر ضد نژاد سفید و بر ضد خودم به اعتبار اون که من هم از آن نژادم، از جمیع آزادی ها می طلبم که به استیفای حق رهایی سیاهان برخیزند. اما هیچ کس نمی تواند حتی یک دم فرض کند که بتوان داستان خوبی در متن ضد یهودیان نوشت، زیرا در آن لحظه که من احساس می کنم که آزادیم به طور تفکیک ناپذیر وابسته به آزادی همه مردمان دیگر است، نمی توان از من توقع داشت که این آزادی را برای صحه نهادن بر بردگی برخی از آنها به کار ببرم. بنابراین چه محقق باشد و چه هجاگر، چه فکاهی نویس باشد و چه داستان پرداز، خواه درباره شهوات انفرادی سخن بگوید و خواه بر شیوه حکومت اجتماعی بتازد، نویسنده اون مرد آزاد که خطابش به مردان آزاد است، یک موضوع برای گفتن بیش ندارد و آن آزادی است. در این صورت هر کوششی که برای انقیاد خوانندگانش به عمل آورد خطری است که متوجه هنرش کرده است. در مورد آهنگر، فاشیسم فقط میتواند به زندگی شخصیش لطمه بزند و نه لزوماً به حرفش، اما در مورد نویسنده میتواند هم بر این و هم بر آن دست اندازد و خاصه بر حرفش بیش از زندگیش. در اینجا اشاره میکنه به سرنوشت سرگذشته یک نویسنده فرانسوی که نویسنده بزرگی است به اسم دیریو لاروشل، که البته در ایران گمان نمیکنم کتابی ازش تا حالا ترجمه شده باشه. در مملکت خودش یعنی فرانسه هم محبوب، به دلیلی که خواهم گفت، محبوب هموطنانش نیست و همین از این جهت نادیده میگیرن او رو، به دلیل همکاری هایی که داشت در زمان اشغال فرانسه به دست آلمانی ها. اون نخواست مجیزگوی اشغالگران باشه، بلکه قبل از اینکه آلمان به فرانسه حمله بکنه، اون بر اثر خوندن آثار نیچه معتقد به ابرمرد و حالا یا انسان برتر بگیم، معتقد بود که انسان برتر میتونه به وجود بیاد و واقعا تصورش از نجات پرستان هیتلری، از فاشیسمی که هیتلر به هر حال نازیسم که در آلمان به وجود آمده بود، و در آغاز معتقد بود که اونها میخوان با بدیها به جنگن، پاکی رو میخوان در جهان بیارن تا جایی که ما بتونیم برسیم به اون انسان برتر. خب اشتباه میکرد، اشتباهش هم بعد گذشت زمان نشون داد که اشتباهی کرد و بعد در دست آخر در پایان جنگ خودکشی کرد. سارت اشاره به این نویسنده میکنه، میخونم برات. میگه نویسندگانی رو دیدم که پیش از جنگ با دل و جان فاشیسم را میطلبیدند و همان دم که نازی ها ایشان را غرق افتخار کردند دوچار بی حاصلی شدند و چشمه ذهنشان به کلی خشکید. نظرم بیشتر به دریو لاروشل است که بر خطا رفت، اما در عقیده خود صادق بود و این را ثابت کرد. پذیرفته بود که عهده‌دار مجله معلوم الحالی شود. در ماه‌های نخست هموطنانش را ملامت کرد، سرزنش کرد، مذمت کرد. هیچ کس پاسخش را نداد، زیرا آزادی قلم نبود. رنجید و دل آزرده شد از آن که خوانندگانش را دیگر حس نمی کرد. قلمش را تیزتر کرد و مصرتر شد، اما هیچ نشانی نیامد تا بر او ثابت کند که سخنش را دریافتند. هیچ نشانی از کین یا حتی از خشم، هیچ. سردرگم شد و دستخوش آشفتگی روزافزون. شکایت دل پیش آلمانی ها برد. مقالاتش عالی بود، زننده شد. زمانی رسید که دست بر سر می کوفت. انعکاسی بر نیامد جز از میان روزنامه نویسان مزدور که مورد تحقیر او بودند. استعفا کرد، استعفایش را پس گرفت، با سخن گفت، همچنان در بیابان فریاد کشید. سرانجام دم فرو بست. خاموشی دیگران دهن بندی بر دهانش زد. بردگی آنها را طلبیده بود، اما در مخ سرگشتش لابد آن را ارادی و هنوز آزادانه پنداشته بود. بردگی آمد، مرد از آن شاد شد و با آهنگ بلند به خود تهنیت گفت، اما نویسنده نتوانست آن را تاب بیاورد. در همان زمان دیگران که خوشبختانه بیشترین بودند می فهمیدند که آزادی قلم مستلزم آزادی مدنی است. کسی برای بردگان نمی نویسد. هنر نگارش همبسته تنها شیوه حکومتی است که در آن نگارش معنایی دارد و آن دموکراسی اجتماعی است. چون یکی به خطر افتد، دیگری نیز در معرض خطر است. بدین گونه از هر راهی که به اینجا آمده باشید و مبلغ هر مرام و عقیدهی که باشید، ادبیات شما را به میدان نبرد می افکند. نوشتن به نوعی خواستن آزادی است. اگر دست به کار آن بشوید، چه بخواهید چه نخواهید، درگیر و متعهدید. متشکرم.
خیلی ممنون از استاد نجفی. بعد از جناب دکتر موحد، دکتر معصومی، آقای نجفی راجع به تاثیر ادبیات چیز باز بحث خواهند کرد بعد از انتشارش در این دهه ها. آقای دکتر موحد شما بفرمایید بحثتون.
خیلی متشکرم. عرض می شود که منظور من، یعنی اون چیزی که میخوام بگم، یه چارچوب فلسفی سارت هست که شاید شماها خیلی بهتر از من بدونید، خیلیاتون، ولی ارتباط نزدیکی داره با ادبیات چیز و اینکه این تکه بر آزادی و تعهد نویسنده از کجا میاد، بر اساس چه بنیادی است. ببینید، اگزیستانسیالیسم آباء اصلیش البته نیچه و کیرکگارد و یاسپرس هستن، اما اگزیستانسیالیسم به اسم سارت معروف شده. این گره خورده است با نام سارت و از اونجایی که به مسائل ملموس و جزئی به خصوص میپردازه، شکل ادبی داره و ارتباطش با ادبیات، علوم انسانی و سیاست خیلی زیاده. به همین دلیل هم خیلی شهرت پیدا کرد. و جالب این است که سارت هم فیلسوفی است که یک نظام منسجمی داره و هم نویسنده بزرگی است، و اینکه یعنی هنرمند، و اینکه چطور یک فیلسوف در این حال میتونه هنرمند بزرگی باشه، مسئله است که توضیحش خیلی مشکل نیست ولی مورد بحث نیست. اگر سوال پیش آمد میتونیم راجبش صحبت بکنیم. ببینید، اساس فلسفه سارت با آشنا شدن با فنومنالیسم هوسر اصولا به فلسفه علاقمند شد و دنبال فلسفه رفت. اساس پدیدارشناسی هوسرل هم بر چیزیست به اسم حیث التفاتی، بدین معنا که میگوید آگاهی همیشه آگاهی از چیزیست. اون چیز رو میگه موضوع آگاهی، و ما از به چه چیزی آگاهی داریم؟ ما در دنیای پدیدارها زندگی میکنیم، در دنیای فنومنها زندگی میکنیم. درختی که خارج از ماست، و این مسئله ایست که در یکی از کتاباش خیلی مفصل راجبش صحبت کرده، اون درخت همیشه خارج از ماست، این بیرون از آگاهی ماست. اون چیزی که ما بهش آگاهی داریم در واقع پدیدارهاییست که این درخت به آگاهی ما عرضه میکنه. رنگش، شکلش، حجمش و همه چیزهای به اصطلاح فیزیکی که در اون هست، ما با این آشنایی داریم، این وارد ذهن ما میشه. در اینجا هوسرل یک مسئله رو مطرح میکنه به اسم در پرانتز گذاشتن. میگه وقتی که این در ذهن من وارد شد، من یه تفاوت اساسی اولا با عالم تجربی دارم. عالم تجربی زیر این پدیده دنبال یک ترانسندنت رئالیتی میگرده، دنبال یه واقعیتی که این پدیده در واقع حاکی از اون واقعیته. من کاری به اون ندارم، چون من فقط با پدیده ها سر و کار دارم. این پدیده وقتی وارد ذهن من میشه، من وجود اون رو در خارج دیگه میگذارم در پرانتز. این اصطلاح خیلی معروف شده، در پرانتز میگذارم، و بعد در داخل آگاهی خودم تأمل میکنم درباره این. این رو بهش میگن فنومنولوژیکال ریداکشن، تأویل پدیدار شناختی. من روی این تأمل میکنم که ساختار ذاتیش رو کشف بکنم. مثلا فرض بکنید، مثالی که میزنید بیشتر از ریاضیاته، مثلا فرض کنید که من یک مثلث رو میبینم، برای اینکه ببینم این مثلث ساختارش چی هست، و البته ذات رو اینجا به معنای اسنس ارسطویی نباید گرفت، یه داستان مفصلیه برای خودش. برای اینکه اینو ساختارش رو بفهمم در ذهنم تعبیل میکنم همه اون چیزهایی که مشترک بین همه مثلث هاست، در ذهن میارم چیزهایی که خاص این مثلث ازش دور میکنم تا برسم به ساختار مثلث. اما در اینجا یه مشکلی پیش میاد و اون این که آگاهی که من دارم با آگاهی که شما دارید با آگاهی که ایشان دارن از این مثلث یا از این درختی که در خارجه با هم تفاوت میکنه. بنابراین یک چیز پرسوناله. در اینجا یک پیچی میده، مفهومی را حسر وارد میکنه که خیلی مورد بحث قرار گرفته و اون این است که میگوید ما یک ایمپرسونال ایگو داریم یا ایگو یا ترانسندنتال ایگو، یک نفس، یک خود ایمپرسونال، اون هست که بین الاذهانی است و باعث میشه که این ساختاری که ما میدیم به اسنسی که ما به اشیاء مختلف میدیم یک حالت عینیت پیدا بکنه. خب تا اینجا من حرف حسر رو از اینجا رها میکنم، از همینجا حرف سارت شروع میشه که از بیخ و بنیاد با حرف حسر مخالفت میکنه. اولا این ترانسندنتال ایگو رو که مثل بسیاری از فلاسفه دیگه که نپذیرفتن رد میکنه. ثانیاً به یک آنتولوژی خاص خودش داره که اون آنتولوژیش در واقع از همون اولی که وارد فلسفه میگه، میگه من کاری با متافیزیک ندارم، این بحث من بحث متافیزیکی، بحث من بحث آنتولوژیست، یعنی موجود شناسی که پیشنهاد من برای ترجمهش بارهام گفتم هستان شناسیست، اینم از خودم من جل نکردم، شعر مولوی، نیستان رفتند و هستان میرسند. موجود شناسی چیز خیلی سرراستشه. چه چیزهایی وجود دارن؟ این یک امر دیسکریپتیوه، یه امر توصیفی است. بعد میگوید در مورد انسان ما دو موجود مشخص داریم. یکی وجود در خود، حالا بگید فی نفسه. من نمیدونم اصطلاحات فلسفه ما چقدر واقعا حرفای اونا رو میرسونه و پرهیزم دارم واقعا استفاده بکنم. وجود در خود، این وجود در خود همون شناسنامه هر چیزیه، همون چیزیست که معیار این همانی داره، خودش به اصطلاح میشه هر بار که دیدیش بگی این همونه. مثلا در مورد من این وجود در خود عبارت هست از اون فکت‌هایی که مربوط به من میشه، فکتیسیتی، لغاتی که در ترجمه انگلیسی به کار میبرن، پدر من، مادر من، مکان من، شکل خود من، مشخصات فیزیکی من، این یک وجودی است که پاسیو، منفعل، معیار این همانی داره و آگاهی نداره، ناآگاه. این همون وجودی است که بقیه اشیاء دارن، بقیه اشیایی که آگاهی ندارن، مثل درخت و مثل گل و مثل هر چیز دیگه. اما یک در مورد این وجود در nothing، در being and nothingness اصلا 6 صفحه بیشتر صحبت نمی کنه. بحثی که میکنه و بحث تازه سارت هست وجود حاضر در خوده یا being for the self یا for oneself، آن واقعاً ترجمه کردن، وجود یعنی وجود آگاه، یعنی اون چیزی که حاضر در من هست، اون چیزی که من بهش اشعار دارم. این رو در واقع خوب توجه کنید، نکته جالب اینه nothingnessی که در being and nothingness هست، این nothingness دلالت به همین وجود داره که میگه این not a thing، نه یک شیئه. جالبه، میگه این یک شیء نیست، شیء هاست. چرا؟ برای اینکه آگاهی مرتبا تغییر میکنه، این یه چیزیست که فعاله، پویاست، این معیار این همانی نداره، در هر لحظه از خودش فراتر میره، مرتباً نگیشن رو براش به کار میبرد، خودش رو نفی میکنه. این همون خودیست که هیتلر میشه، ماندلا میشه، استالین میشه، مگابه میشه، انسان مقدس میشه، شیطان میشه. این در واقع این همان چیزیست که این وجود دیگریست که بیشتر راجع به این صحبت میکنه. مخالفتی که با حسر میکنه در همین جاست. میگوید در این وجود حاضر، در این وجود حاضر در خود چیزی داخلش نیست که شما میخوای آگاهی که از جای دیگه داری بیاری در اینجا و روش تمرکز. این چیزی داری، این nothinge، این not a thinge. بنابراین شما و از همینجا ترانسندنتال ایگو رو رد میکنه، از همینجا حرف دکارت رو رد میکنه. می اندیشم پس هستم. میگه به کدام از اینا داری؟ اگر به وجود ناهوشیار داری اشاره میکنی که اون نمی اندیشد، اگر به وجود هوشیار اشاره میکنی که این دائما در حال تغییره. بسیار خوب، با این هستان شناسی هست که الان سراغ جهان خارج میریم. خب این نفس، این چیزی که دائما در حال تحول هست، چه جوری به خودش اشعار پیدا میکنه؟ میگه باز اینجا هست که حرف دکارت رو رد میکنه. میگه نه به شکل اندیشیدن درباره خودش، بلکه به شکل رفتن در میان دیگران. اگر من در میان دیگران نباشم، اگر با دیگران نباشم، من خودم رو نمیتونم کشف بکنم. خیلی نکته جالبی است. ممکنه ما رو همه این مطالب بحث بکنیم، بگیم که دشوار فهمش یا نتونیم قبول کنیم، ولی حرف مهمیه. شما اگر در خلاء باشید، در جایی باشید که هیچ کس دیگری نباشه که باش صحبت بکنید، آگاهی شما نمیتونه اصلا به چیزی متوجه بشه، اشعار به چیزی نمیتونید پیدا بکنید. در اون حالت شما اصلا این وجود نات افیگتون هم وجود ندارد، موضوعیتی دیگه براش نیست. بنابراین ما خودمون را در دیگران باید کشف بکنیم. و ما اینجاست که میرسه به عمل. میگوید ما خودمون را با عملی که انجام میدیم کشف میکنیم. و اما در این عمل ما چقدر آزادی داریم؟ حرف سارت این است که مطلقا تو آزادی داری. خب ازش این سوال میشه که شما صحبت فکتیسیتی را کردی، شما گفتی که من یک وجود در خود هم دارم، این وجود در خود چی میشه؟ بله قبول دارم اینو، ولی شما در هر لحظه ای که میخوای تصمیم بگیری آلترناتیو های مختلفی جلوت هست، شقوق مختلفی داری، در انتخاب این تو آزادی. من آزادی رو وقتی میگم آزادی، یعنی در انتخاب این راه ها مطلقاً آزادی در اینها. مثال هایی که میزنه در مورد سوء استفاده از این آزادی هیچ کدامش من نمیتونم اینجا بگم، چون اصولاً با فرهنگ ما گفتنش خیلی ساده نیست. در هر صورت برای اروپایی هضمش خیلی راحته، ولی سه تا مثال میزنه، ولی من مثال دیگری میزنم. فرض کنید یه کسی در موضعی قرار میگیره که بهش میگن کسی رو آزار بده، شکنجه بده. این آزادی داره، این میتونه این کار رو بکنه، میتونه این کار رو نکنه. هر کاری هم بکنه یه تصمیمه، اما یه کار دیگه هم میتونه بکنه که اسم اون رو میذاره، به انگلیسی ترجمه کردن bad faith، به فارسی گفتن سوء نیت. من گمان نمیکنم سوء نیت، من الان براتون توضیح میدم، شما خودتون ببینید چی باید گذاشت. یک راه دیگری که میتونه این انتخاب بکنه فریب دادن خودشه. بگه من یه هنرپیشم، من در مقام یه هنر، من در شمر تعزیه‌ام. همون جوری که یک هنرپیشه در تعزیه شمر میشه، البته شمر در تعزیه برای نیست که رو بکشه، ولی در این مورد اتفاقا شمر میشه، ولی خودش رو میخواد از رفع مسئولیت از خودش میخواد بکنه. میگه من المأمور و معذور یا هر چیزی از بیرون، میگه اینا میگه تمام اینا کلا شرعی سر خود گذاشتن، اینا فرار کردن از زیر مسئولیت. تو با کاری که میکنی در واقع برای دیگران هم تعیین تکلیف میکنی، دیگران را هم بهشون اجازه میدی همین کار رو بکنن. این مسئله است که آزادی رو تا این حد سطحش رو میبره بالا و عمل رو تا این اندازه سازنده انسان میدونه. این که میگن در فلسفه سارت وجود مقدم بر ماهیت هست، در واقع منظورش همون وجود فی نفسه یا در خود هست، بر این وجود، بر این وجودی که با عمل خودش تعریف از خودش به دست میده. ما وقتی به دنیا میاییم یک وجود در خودی داریم، اما این که ما چی بشیم، ریاضیدان بشیم، فیلسوف بشیم، آدم بدکاره بشیم، آدم باشیم که کار درست انجام بدیم، تمام اینها تصمیماتی است که ما میگیریم و همین است که تعریف از ما میدیم. تعریف انسان حیوان ناطق، این به دردی نمیخوره، به خصوص که اون نفس ناطقه رو اون اصلا به این شکل قبول نداره، برای اینکه اون وجود حاضر در خود رو دائما در حالت تغییر میبینه. در هر صورت این مسئله سوء نیت یا کلاه شرعی سر خود گذاشتن یا فرار از زیر بار مسئولیت، این یکی از مسائلی است که روش بسیار تکیه میکنه. همین مسائل رو در مورد نویسنده، نوشتن یعنی عمل کردن، و تو که می نویسی باید مواظب باشی داری چی کار میکنی. برای اینکه نوشتن یعنی عمل کردن، عمل کردن یعنی تعهد، یعنی تو از آزادی استفاده کردی، تو باید متوجه باشی از این آزادی سوء استفاده نکنی، و این خودش ایجاد ارزش میکنه. مسئله ارزش در کار در فلسفه سارت پیش میاد که خودش داستان دیگری است. ببینید این فلسفه رو من نمیخوام بیش از این صحبت بکنم، برای اینکه وقتی وارد وجود سوم، یعنی این آنتولوژی که آنتولوژی بخش سومی هم داره، وجود در برابر دیگران، این وجود در برابر دیگران یکی از پیچیده ترین مفاهیم سارت و بحث انگیز ترینه اونهاست، که در واقع میگه جهنم وجود حضور دیگریست. چطور ممکنه کسی که کار سیاسی میکنه با دیگران بودن را توصیه میکنه بگه جهنم حضور دیگریست؟ چطور میخواد به این کنار بیاد؟ خب در آخر عمرش یک کتابی در سه جلد داره، A Road to the Freedom، اگر اشتباه نکنم اسمش را، بله، در اونجا این مسئله رو با این مسئله یه جوری کنار میاد، شاید یک تغییری در اونجا در فلسفهش ایجاد بشه. من چیزایی که یادداشت کرده بودم برای شما بگم خیلی زیاده، ولی نمیخوام وقتتون رو بیش از این بگیرم. فقط خواهید گفت الان چه چیزی از فلسفه سارت مونده است. فوکو در جایی گفته بود که این فیلسوف قرن 19 است، برای اینکه اصولاً به مسائل قرن 19 پرداخته است، و بعدن هم با اومانیسمی که ازش دفاع میکنه، این در واقع آدم قرن 20 یا وسط قرن 20 نیست، ولی این حرفی نیست که مورد قبول بسیاری واقع شده باشه. الان مجله‌ای به اسم سارت استادیز اینترنشنال، اینو یک مؤسسه به اسم یونایتد کینگدم سوسایتی فور سارتیان استادیز که در 1999 در انگلیس تأسیس شده و دارن درباره کارهای سارت صحبت میکنن. یعنی مسئله ای نیست که گذشته باشه. اصولا فیلسوفانی که یک فلسفه منسجمی دارن اینطور نیست که، ممکنه یه زبانی راجبشون کمتر حرف زده شه، ولی اینطوری که فراموش بشن، همونطوری که افلاطون ارسطو فراموش نشدن. اما آنچه که مهمه در فلسفه اون و میراثی است، یکی مسئله همین حضور در برابر خود، حضور، این مسئله خیلی مهمه. این مسئله امروز هم در فلسفه مطرحه. مسئله دیگرش تکیه بر اخلاق مسئولیته، اتیک آف ریسپانسیبیلیتی. این اتیک آف ریسپانسیبیلیتی در برابر اخلاقی است که مبتنی است بر قواعد و اصول. ما میخوایم اخلاق درست بکنیم، یه قواعد و اصولی براش درست میکنیم، مثل کاتگوریکال ایمپراتیو کانت یا چیزای دیگه، ولی این اصلا یه نوع دیگری است. این اخلاق مبتنی بر مسئولیت این یک مقوله است که راه دیگری میره. و دیگر مهمتر از همه، فلسفه به عنوان نحوه ای از زندگی، نه به عنوان درسی که سر کلاس میخونی، نه به عنوان یک موضوع آکادمیک، بلکه یه نحوه ای از زندگی. همونطوری که سارت فلسفه شد زندگی کرد، یه چیز زنده. ملاحظه میکنید مفاهیمی که سارت از کجا شروع میکنه و چطور این مفاهیم رو به هم گره میزنه، که من یه شرح بسیار ناقصی دادم چون یه بحث فلسفی است و قاعدتا میبایستی روی هر کدام از اینا و این حلقه هایی که اینا رو به هم متصل میکنه بحث مفصل بشی. در هر صورت من که متخصص سارت نیستم، ولی تا اون اندازه‌ای که میتونم بفهمم سارت رو، این فلسفه فلسفه‌ای است که منسجمه و یک به اصطلاح مکتبی رو عرضه کرده که این فلسفه رو عرضه کرده که هنوز هم مطرحه. خیلی ازتون متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مبعد. این ترجمه‌ای که شما فرمودین سوء نیت، من امروز دیدم آقای دکتر ارباب شیرانی دیگر خودفریبی اصطلاح پیشنهاد داده تو اون بخش رنوله که راجع به سارت اشاره میکنه، پیشنهاد ایشون دیگر خودفریبیه. آره، این دیدم اصطلاح جای سوء نیت هم آقای دکتر ارباب شیرانی میگه چیز خوبی نیست.
من گمان می‌کنم خودفریبی به معنایی که من میفهمم بهتر باشه.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد. آقای دکتر معصومی، شما هم که درباره این کتاب بحث بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
بلندگورم.
من در ابتدا واقعا باید تشکر کنم از آقای محمدخانی، چون امروز همین چیزی که ایشان در ابتدای صحبتشون گفتن، برگزار کردن 500 جلسه در مسائل مختلف فرهنگی و فلسفی، توفیق بزرگی است. امیدواریم که این توفیق همچنان ادامه داشته باشه. یک یادی هم باید کرد از مرحوم دکتر رحیمی، اون نویسنده و مترجم فاضل و بزرگ و انسان بسیار شریف، که هر کس که ایشون رو مثل من خیلی کم میشناخته و اونهایی که بیشتر میشناسن میدونن که نمونه واقعا یک پارچگی و شرافت شخصیتی و فکری بود، و همکار آقای نجفی در ترجمه این کتاب. من صحبتم راجع به خود کتاب ادبیات چیست هست. همینجور که آقای دکتر موحد گفتن من متخصص سارت نیستم، بنده هم نه متخصص سارتم و نه متخصص ادبیات، ولی میتونم یک در واقع گواهی بدم به عنوان یک خواننده‌ای که یک بار این کتاب رو در زمان انتشار اولش خونده در یک حال و هوای دیگه ای، و یک بار هم بعد از این ویرایش جدید خونده به قصد اینکه اینجا راجبش صحبت بکنه. حقیقتش اینه که من وقتی این بار دوم این کتاب رو خوندم، به نظرم اومد که این کتاب چقدر از من دوره و من از این کتاب چقدر دورم. و وقتی تأمل بیشتری کردم دیدم که این دوری شاید چقدر خسرانباره، چیز خوبی نیست. چرا کتاب از من دوره و از عموم خوانندگانی که حتی این سن و سال بندره ندارن دوره؟ یه مقداری برمیگرده به شرایط نوشته شدن این کتاب، شرایطی که درش ترجمه شده، و این دوران 63 دو ساله و از پریروز 63 ساله ای که از انتشار این کتاب گذشته. این کتاب همینجور که میدونید در 1947 چاپ شده به صورت یک مجموعه ای از مقالات، بعدن هم البته جداگانه به صورت کتاب در اومد. 1947 دو سال یا در واقع 3 سال بعد از آزادی فرانسه بود. دوران اشغال آلمان ها یک شقاق بزرگی در جامعه فرانسه و به خصوص در میان روشنفکران فرانسوی ایجاد کرده بود. عده‌ای از اینها از همون ابتدا، همینجور که آقای نجفی گفتن در ریو لاروشل، در واقع میشه گفت که فاشیسم رو طلبیده بودند. سلین همینطور بود و بعضیشون مثل همین ریو بیشتر فعالانه تر، مثل سلین انفعالی تر با فاشیستا همکاری کردند یا دست کم با حکومت ویشی همکاری کردند. ازراپون فرانسه را عرض میکنه. نویسندگان دیگه ای هم بودن که حتی یکیشون دارن بعد از جنگ اعدام شد. کی بود اسمش؟ من یادم رفت. چی سینیا که؟ چی؟ نه لاوال نویسنده نبود. یه چی بود خلاصه. عده دیگه البته نه از آغاز اشغال فرانسه، چون هرچی که روزگار میگذره معلوم میشه که موج همکاری با فاشیستا در فرانسه خیلی نیرومندتر از اونی بوده که در ابتدای بعد از جنگ می گفتن و نهضت مقاومت متأخرتر بوده به خصوص. به هر حال از یه زمانی به بعد عده‌ای از نویسندگان فرانسوی و شعرهای فرانسوی ملحق شدند به درجات مختلف به نهضت مقاومت. بعضی از اینها اصولا این دوران رو به نوشته هاشون به آثارشون راه ندادن. نمونش رو نشاره که در این دوره چیزی منتشر نکرد لااقل و فقط فعالیت کاملا پارتیزانی میکرد و مثل هر چیزی که دیگه. عده دیگه نه، از نوشته هاشون هم حربه ای ساختن برای مبارزه با اشغالگران. در 1947 فرانسه کشوری بود با حزب کمونیست قوی. حزب کمونیست شاعران و نویسندگان بسیار زیادی داشت. اصولا در اون زمان کمونیست نبودن یک خلاف جریان شنا کردن بود. بعضی از اینها به خصوص شعرهای بزرگی در حزب کمونیست وجود داشتن و مثل الوار، مثل آراگون به خصوص که تا آخر عمرش کمونیست ماند. و اینها به هر حال به یک مفهوم تعهد اجتماعی هنر، ادبیات و به طور کلی هنر بود معتقد بودند. بعضی از کسانی که در همین دوران نهضت مقاومت جزء نهضت بودند، حالا در مراتب مختلف، به تدریج داشتن راهشون رو جدا می کردن لااقل از این جریان چپ. دو نمونه بارزش، یکی مالرو بود که در واقع به گولیست ها پیوست، یعنی به جناح راست پیوست. یکی دیگه دوست و همکار بسیار نزدیک سارت، کامو بود که لااقل از لحاظ نظری یکی از نخستین کسانی بود که پس از رهایی از خطر فاشیسم احساس میکرد که یک خطر دیگهی به اسم خطر کمونیسم وجود داره. این احساسی بود که رونشارم که باز اونم جز نهضت مقاومت بود داشت و خطر آینده اونه و بنابراین نباید به اصطلاح چیزی گفت یا نوشت یا خط، باید خطش خودش نویسنده در این حال که معترض و اینهاست با جریان کمونیسم به خصوص جدا کنه. و این کاریست که کامو در همه زندگیش کرد و حتی در یه جاهایی هم شاید به افراط رفت و از جمله در داستان الجزایر. خب بنابراین این کتاب در یک فضای چپ نوشته شده، در فضایی که چیزی که در این کتاب عرضه شده، اون نوعی از تعهدی که در این کتاب عرضه شده چیز تازه ایست این که این تعهد شامل کیها میشه باز نظر نسبتاً تازه است، اما این احساس که نویسنده تعهد اجتماعی طبقاتی فلان اینا رو داره یه احساس عمومی بوده و در واقع سارت سعی میکنه که در این کتاب توضیح بده که منظورش از این تعهد اجتماعی داشتن نویسنده چیست و چه فرقهایی بدون اینکه خیلی بهش تصریح بکنه با اون نوع تعهدی که مثلا نویسندگان کمونیست ازش صحبت میکردند داره. ببینید در خود زندگی سارت، این کتاب باز در یه زمان حساسی نوشته شده، در زمانی که اون سارت نویسنده همون وجود و عدم یا هر چی دیگه اسمش میذارید، اون رمان نویسی که کتاب تحبع رو نوشته بود، داشت تقریبا از یه مسیری که برای بسیاری از متفکران اروپایی نسل اون یا نسل قبل از اون یه مسیر طبیعی بود، داشت یک جوری اگزیستانسیالیسمش خودش رو پیوند میزد به هگلیانیسم و از طریق هگل به مارکس. و این جاییست که هنوز سارت به اونجایی نرسیده که بگه که در واقع اگزیستانسیالیسم یک فرعیست از فروع مارکسیسم، این حرفیست که مدتها بعد زد. ولی و در خود به هر حال خود ورود هگل به فرانسه به عنوان فیلسوف، به عنوان فیلسوف بزرگ، در واقع پدیده ای بود که بعد از دوران تحصیل سارت رخ داد، بعد از دوران دانشجویی سارت رخ داد و عمده بار این انتقال را هم دوتا مهاجر روس بردوش داشتن، یکیش در ایران شناخته شده تر الکساندر کویره و یکی دیگه الکساندر کوژب، که هر دوی اینها در واقع سهم بزرگی داشتن در پرورش یک نسلی از فلاسفه و متفکران چیزی اروپا، متفکران فرانسوی که در واقع هگلی بودند. ولی سارت در واقع بیشتر دیگه از این دوران تحصیلش تموم شده بود، اون دورانی که در اکول نورمال درس میخون، بنابراین میشه گفت که در واقع از طریق مطالعه آزاد یک جوری داشت این مسیری رو طی میکرد که او رو میخواست از هگلیانیسم به مارکسیسم برسونه. به هر حال باز در این کتاب سارت همچنان که در قسمت مهمی از زندگیش یک تصفیه حسابی یا یک نوع باز کشیدن خط فاصلی باز با همون دوست قدیمش کامو داره که در همون دوره ها یه مفهوم دیگه ای رو مطرح میکرد و در واقع کار نویسنده یه مقداری وابسته با اون مفهوم میکرد، با اون مفهوم طغیان بود که به بهترین صورت در کتابی که خانم بحرینی باز بهترین صورت ترجمه کردن بیان شده. این در واقع یک مختصری است درباره فضای فکری اون زمان، دعواهای شدید فکری سیاسی با هم سنگران سابق، سرنوشت های متفاوتی که روشنفکران در دوران جنگ پیدا کرده بودند، همینجوری گفتم بعضی از اینها مثل همین دریو لاروشل اونجور که میگن، چون من چیزی ازش نخوندم، نویسنده ممتازی بوده ولی آخر سر باز در همین نوشته بسیار زیبا و ترجمه بسیار زیبایی که آقای نجفی خوندن کارش به خودکشی کشید. به هر حال این کتاب در چنین فضایی نوشته شده. زمانی که این کتاب به فارسی ترجمه شد، تا اونجا که من یادمه درباره نقش اجتماعی هنر یکی دو تا کتاب، هنر به طور کلی یکی دو تا کتاب بیشتر به فارسی وجود نداشت که حالا یا در اون زمانها یا یکیش که خیلی قدیمی تر بود، کتابی بود به اسم کار نویسنده مال ایلیا ارنبورگ که موجود زیرکی بود که از دست استالین هم سالم در رفت. و این ایلیا ارنبورگ در واقع در این کتاب سعی میکنه که یک برداشت خیلی خیلی سطحی از رئالیسم سوسیالیستی که اون زمانها ایدئولوژی رایج به هر حال ادبی در شوروی بود، یک کمی این انتقاد کنه و نویسنده ها رو دعوت کنه به اینکه آقا قضیه به این شوری هم نیست، انقدر داستان نمیدونم قهرمان مثبت و اینا رو اینجوری دیگه سطحی نگیرید. خلاصه یک کتاب اینجوری است، کتاب نظری نیست. یکی دو تا نوشته مارکسیستی هم از ارنست فیشر و امثاله وجود داشت که حالا من نمیدونم از لحاظ زمان انتشار مقدم بر این کتاب ادبیات چیست و هستن یا نیستن. به هر حال این فضایی بود که ماها، یعنی همسن و سالای بنده و آقای میرزایی، این کتاب رو خواندیم اون وقتا. در الان که به این کتاب، خب فضا هم در اون زمان هم در ایران البته اشغالی چیزی نبود، فاشیسمی به اون صورت نیامده بود از بیرون مملکت رو بگیره، ولی فضا به طور کلی چپ بود و همین بود که در واقع دو سه نوع واکنش به این کتاب نشون داده شد که شاید حالا خود آقای نجفی بگن، ولی به هر حال به یک نیازی جواب میداد برای کسانی که داشتن خسته میشدن از اون صورت خیلی مبتذل رئالیسم سوسیالیستی که بسیاری از نویسنده ها و هنرمندان تبلیغش میکردن. این کتاب واقعا یک راه تنفسی عرضه کرد که انسان میتونه متعهد باشه، نویسنده میتونه متعهد باشه بدون اینکه به اون نسخه هایی که از شوروی صادر میشد پابند باشه. برای کسانی که حالا این هضم اصلا این مفهوم کلی تعهد نویسنده رو دشوار میدیدن، به هر حال یک کتاب تأمل انگیزی بود که هنوز همین کتاب تأمل انگیزه و من گمان میکنم که این کتاب برای در این نوبت انتشارش تأمل انگیزتر باید باشه، به این دلیل که فضای فکری نه فقط در فرانسه و در نسبت به فرانسه 1947 و ایران 1348 تغییر کرده، بلکه این تغییر خیلی خیلی بنیادی است. اون نوع آرایش نیروهای اجتماعی که در اون سالها وجود داشت به هم خورده. چیزهایی در این کتاب هست که الان که شما میخونید ممکنه بر هیچ چیزی جز ساده دلی حمل نکنید، اینکه بالاخره ممکن است یک روزی جامعه بی طبقه ای ظاهر بشود در عالم و نقش نویسنده در چنین جامعه فرضی چه خواهد بود مثلا، ولی ارزش کتاب به این چیزا نیست. حالا من سعی میکنم، آقای محمد خانی مقداری فصول کتاب رو گفتند، آقای دکتر موحدم بعضی از مبانی نظری این کتاب رو گفتند، من سعی میکنم اون لب کلام این کتاب رو در 15 دقیقه برای شما توضیح بدم. ببینید این کتاب سه فصل داره همینجوری که گفتن، ولی من یه عادت بدی دارم که هر کتابی که دستم میگیرم از آخرش اول نگاه میکنم و معمولا اگه کتاب رمان پلیسی باشه این خیلی خوب کاریست، برای که آدم میفهمه که کی قاتل بود دیگه، بعد میتونه کتاب رو با خیال راحت بخونه، دوچار عذاب نیست که حالا بریم قاتل رو پیدا کنیم. با پیدا کردن قاتل رو به کاراگاه واگذار میکنه، ولی خودش به ظرافت‌های کتاب میپردازه. ولی این از اون کتاباییست که واقعا باید از آخر خوند. به چه معنی؟ یعنی برای خواننده‌ای که میخواد اولین بار این کتاب رو بخونه شاید بهتر باشه اول فصل سوم رو بخونه، یعنی نوشتن برای کیست، بعد بیاد سراغ فصل دوم نوشتن برای چیست، و بعد بیاد سراغ اول که نوشتن چیست. چون در واقع این سه تا فصل درسته که از هم تقریبا مستقلند، ولی و درست در این حال که از هم مستقلند، یه اشاره هایی البته، یعنی به خصوص در قسمت های اخیر فصل سوم انسان حس میکنه که یه چیزایی میخونه که درست نمیفهمه. دلیلش اینه که باید فصل اول رو میخوند، ولی اگر از اول از فصل اول شروع بکنه، به خصوص اگه خواننده عادی باشه مثل بنده، حس میکنه خیلی کم میفهمه. به یه معنی با همه زیبایی بی اغراق و بدون مجامله میگم ترجمه واقعا فوق‌العاده است، این یه بحث دیگه ای میخواد که و به خصوص باز برای ماها که دیگه وارد یه فاز جدیدی از ترجمه هم شدیم، باز خوندن این کتاب بسیار آموزنده است برای اونایی که دست به کار این کارن. ولی با همه کوشش های آقای نجفی و مرحوم رحیمی کتاب سختی است. برای چی؟ برای که این کتاب یک اسه، این کتاب نه به یه معنی تئوری ادبیات نیست، اگر چه بخش مهمیش تئوری ادبیات، به یه معنی روانشناسی ادراک ادبی نیست، اگرچه بخشش در واقع میشه گفت روانشناسی ادراک ادبی است و جامعه شناسی ادراک ادبی. تاریخ ادبیات نیست، اگه بخش خیلی مفصلش به یک معنی یک قرائتی است از تاریخ ادبیات. این کتاب یه اسه است، اثری ترکیبی که یک آدمی فوق‌العاده‌ای به هر حال که دیگه خوشبختانه دانشگاهی و متخصص و از این به این بیماری‌ها دچار نبوده، یه انسانی بود فرهنگ وسیع، همه در واقع زرادخانه فکریش رو به کمک گرفته تا روشن کنه این چیزی رو که در این عنوان این کتاب هست. در این حال چند تا جریان فکری میشه گفت که تو این کتاب دست اندر کارند. فصل اول این کتاب به شدت، اگرچه سارت همیشه با استرکتورالیست ها و اینا دعوا داشت، ولی یک بنیانی داره که بالاخره اگر اون کشف مهم سوسور که میگن از کشف امریکا هم مهمتره نبود، یعنی دال و مدلول و دلالت و فلان این حرفا و مفهوم ساین نشانه، اگر اون نبود این فصل اول وجود نمی داشت. اگرچه خیلی از عناصر این فصل از خود سارتره، ولی اساس این فصل که در واقع تفکیک شعر از نثر و برای نثر، برای اینکه در بقیه کتاب حساب شعر کنار بگذاره و به نثر بپردازه، برای اینکه سارت در اینجا میخواد یک تعریفی از شعر بده بر حسب همین نظریه دلالت، که شعر از همراه با سایر هنرها، نقاشی، موسیقی، فلان اینا، از دایره تعهد اجتماعی بیرون بگذاره، یا لااقل بنا به چیزی که خودش اینجا میگه، میگه اینا نوع دیگه ای تعهد دارن، که حالا اگه من برسم یه توضیح مختصری میدم. فصل دوم که عنوانش از نوشتن برای نوشتن نوشتن برای چیست، در واقع متکیست مقدار زیادی بر خود فلسفه خود سارت، یه مقداری روانشناسی اگزیستانسیالیستی و همین مفاهیمی که الان مقدار شغالی تو موحد اشاره کردن. و فصل سوم که فصل مفصلتر کتابه، در واقع اون فصلی است که بیشتر عنصر هگلی و مارکسیستی درش غلبه داره، یعنی نوعی تاریخ اجتماعی ادبیات به صورت بسیار فشرده و بسیار اشاره گونه، ولی حول یک خط مشخص، یک محور مشخص، در فاصله به یک معنی عمدتا از قرن 17 تا قرن 19 و نیمه اول قرن 20، ولی با یک بحثی راجع به اواخر قرون وسطا، قرن 12 و اینا. بنابراین در واقع میشه گفت که کتاب همینجوری که مجموعه مقاله است، این مقالات به یه معنی از هم مستقل بودن. من این پیشنهادی است که میکنم که اگر خواننده ای که خیلی سارت رو نمیشناسه و اگزیستانسیالیسم رو نمیشناسه یا نظریات دلالت و اینا رو نمیشناسه، از فصل سوم شروع کنه، به خصوص به این دلیل که اون فصل سوم جایی است که تفاوت حرفای سارت در مورد ادبیات، نقش اجتماعی با اون چی که الان به عنوان نقد دانشگاهی عرضه میشه بسیار زیاده. این کتاب یک عرض کردم یک اسه، حالا اسه رو هر چی میگید، مقاله، جستار، هر چی، و همه ابزارهای اسه نویسی درش استفاده شده، حذر، طنز، نمیدونم دست انداختن مردم تو سرشون زدن، 7-8 صفحه از آخر فصل این کتاب یک نقدیست از بر نقد ادبی رسمی، که واقعا دیگه اگر کسی بخواد این نتایج رو قبول بکنه چیزی برای نقد ادبی رسمی باقی نمیمونه اصلا، اگر بخواد حرفای سارت رو اینجا قبول کنه. در واقع ایشون میخواد بگه، در یه جمله میگه که این نقد ادبی غلبه سگان زنده است بر شیران مرده، یعنی این چیزی است که نمیتونه چیزی رو در زنده بودنش ببینه، بنابراین سعی میکنه اول بکشتش، بعد اینو یه جوری تسخیر کنه و از طریق این تسخیر کردن به اصطلاح زهر آثاری رو که در زمان خودشون زهرناک بودن، یعنی برای کسانی مضر بودن، به منافع کسانی لطمه میزدن، نمیدونم به منافع کسانی خدمت میکردن، چیزایی رو محکوم میکردن، چیزایی رو تبلیغ میدادن میکردن، با اون عنصر اصلی یعنی میل به تغییر درشون بوده، نقد ادبی رسمی سعی میکنه که این عنصر را از ادبیات کنار بزنه و اینجا واقعا لحن سارت گزنده و حتی کاریکاتوریه. یعنی اینو خوبه به هر حال کسانی که در دانشگاه نقد ادبی درس بدن بخونن، چون شب خوابشون نمیره، میتونن درسش فرداشون رو بهتر روان کنن. قسمت دوم کتاب همچی گفتن این مسئله وجود بودن با دیگران، این یه چیز خیلی مهمی است در این کتاب، به این معنی که در قسمت اول در واقع، نال من نمیخوام بگم این نظریه یا درسته یا غلطه، بحث سر اینه که نثر چیزیست جدا از شعر و شعر هم به نظر سارت شعر جدیده و به نظر میاد وقتی هم از شعر جدید حرف میزنه شعریست که عمدتاً لااقل نوع فرانسوی شعر بعد از مالارم است. به نظر سارت این شعر در کنار سایر هنرها رسالت اجتماعی یا تعهد اجتماعی به معنایی که در این کتاب گفته شده نداره. اما اینکه چرا این شعر، چرا از یه زمان خاصی به بعد شعر نامتعهد شد، تعهدش به طلاق گفته، یک اشاره های خیلی مختصری در این فصل هست، به خصوص در یک بخشی که به صورت پانوشت اومده آخر این فصل و البته آقای نجفی این رو به در داخل متن ادغام کردن، ولی متاسفانه مثل که در حروف چینی با همون حروف متن حروف چینی شده این بخش. یه پانوشت چند صفحه ایست که در واقع در اونجا توضیح داده میشه که چرا این اتفاق افتاده که شعر چیزی، برای که به هر حال مال من باز به اون مسئله بر نمیگردم، مسئله خیلی محتوایی است، من شاید فقط یه اشاره بهش بکنم. اما به نظر من باز اگر فصل آخر درست بخونیم بیشتر میفهمیم که چرا این اتفاق برای شعر افتاده و چرا سارت سعی میکنه که بگه که چنین اتفاقی نمیباید برای بقیه بخشای ادبیات، یعنی اون چی که آثار منصوره، بیفته. بخش دوم کتاب عرض کردم یه مقداریش مبتنیست بر روانشناسی ادراکی که خود سارت داره و در اونجا در واقع تفاوتی میگذاره سارت بین ادراک که یک نوع عمل آشکارسازی است و آفرینش، و من میخواد بگه که منشأ آفرینش ادبی اینه که انسان باز بنا به هم مبانی فلسفی خودش، ما در واقع دنیا رو نمی آفرینیم. این نوع ایدئالیسم از نظر سارت مردود است، عالم نتیجه، یعنی فقط اون چیزی نیست که توسط ما ادراک میشه و اگر ما ادراک کنندگان نباشیم وجود نداشته باشه، نه این، اما عالم اون چیزیست که ما با عمل ادراکمون یک جوری بهش سازمان میدیم و این سازمان دادن در واقع ما رو که یک موجوداتی هستیم که نسبت به کل عالم، یعنی ما به عالم توجه داریم ولی عالم ککش نمیگذه که ما نباشیم، یه جوری در عالم بنا به تعبیری که آقای نجفی کردن مهم میکنه. یعنی خلاصه نوشتن برای اینه که ما از این وجودی که داریم، این وجود سفنجیمون که هیچ نبود و نبودش برای جهان نه برای خودمون فرق نداره، چون ما که نباشیم جهان همونه که بود، به قول سارت دو جهان اشیاء ناآفریده ازلی ابدی، نه ازلی ابدی به معنی فلسفیش بلکه دیگه چون یه زمانی به اون معنی انسانی براشون نمیگذره، بنابراین ما سعی میکنیم با عمل آفرینش خودمون رو مهم بکنیم، یعنی یک جوری این مهم لغتی که سارت به کار میبره اسانسیله، حالا من نمیدونم به هر حال در این ترجمه جور دیگه میشده ترجمه کرد یا نه، ولی به هر حال مفهوم مهمی است لااقل تو این فصل دوم. ما میخوایم در واقع بگریزیم از این وضع این اسانسیل بودنمون نسبت به عالم و این یه دیالکتیکی هست بین پرده برداشتن، کشف و این آفرینش. هر چی که ما در واقع در آفرینش پیش بریم، اون جهت کشف رو از دست میدیم، اون جهت پرده برداشتن از عالم رو در واقع از دست میدیم، برای که ما یه جوری دنیا رو در واقع سامان جدیدی میدیم بر حسب یه ملاکایی که داریم. خب سارت در اینجا مفهومی که وارد میکنه که به نظر من پیوندیست بین فصل دوم و سوم اینه که این آفرینش همواره برای دیگری است. برای که این آفرینش نوعی عمله، به نیت خاصی صورت میگیره و عمل میخواد حتی اگر این عمل نوعی بازنمایی یا بیان جهان باشه، یک جوری رو به تغییر داره. مثالی که میزنه اینه که اگه شما چهره یک سعی میکنم اون عبارت پیدا کنم که نداشته باشم. ببینید یه چیزی که اساس یه بخش مهمی از فلسفه سارتر اینه که از فلسفه سارتر اینجوری پیدا میشه که چیزی به نام خطا یا گناه رابطه مستقیمی داره با جهل یا با خودفریبی. یعنی ما خطا میکنیم به این دلیل که نمیدونیم خطا میکنیم، یا خطا میکنیم به این دلیل که نمیخواهیم، در این حال که میپذیریم خطا میکنیم نمیخواهیم بپذیریم که آزادیم که خطا نکنیم و خودمونو گول میزنیم، همون مفهوم سوء نیت. اگر حتی نام نهادن ساده هم چنین نقشی داره. اگر شما این عبارت ساده از رفتار کسی نام ببرید، آن را بر او آشکار میکنید. حالا چند سرت من حس میکنم. آنگاه یا از سر عناد و با بصیرت کامل در رفتار خود پای میفشارد و یا از اون چشم میپوشد. یعنی به نظر میاد که یک اثر تغییر دهندگی خود به خود در هر عمل انسان و از جمله در نوشتن که در جزء اعمال انسانه وجود داره. و اون وقت اینجاست که در واقع مفهوم تعهد به صورت خیلی سادهش مطرح میشه که بنابراین وقتی کسی مینویسه، ما بیش از این که ازش بخوایم بپرسیم که چی رو میخوای نشون بدی، باید بپرسیم چی رو میخوای تغییر بدی. نوشتن همیشه معطوف به تغییره. این در واقع تز عمده ایست که در فصل دوم بیان میشه و بنابراین نوشتن همیشه برای کسی دیگه ایست. منتها باز در اینجا سارت معتقده که یک وضعیت ممتازی خواننده اثر ادبی داره که فاعل سایر افعال بشری نداره، با اون اینه که خواننده اثر ادبی هم در واقع اون چیزی که نویسنده ازش محروم میمونه، یعنی همون آشکارسازی، برای که نویسنده میتونه اثرش تغییر بده ولی نمیتونه چیز تازه‌ای در اثرش پیدا بکنه. هر چیز تازه‌ای بخواد پیدا بکنه یعنی باید یه چیزی رو عوض کنه، در حالی که خواننده است که در یه موقعیت ممتازی است که هم میتونه شریک آفرینش باشه. برای اینکه به نظر سارت اثر ادبی اثری است که باز طبق همین چیز یک علت تامه به اصطلاح نداره. این باز جایی است که سارت را از منتقدان مارکسیست جدا میکنه. باز در لااقل در نوع مارکسیسم سطحی که اون سالا به خصوص توی ایران مطرح بود، اثر ادبی آینه است، یک انعکاسی است از جامعه است که درش پدیدار میشه. بنابراین اثر نوشته آدم بورژوان یا نه است، نوشته آدم کارگر کارگران است و یک نوع پاسخی است به شرایط اجتماعی. بنابراین اثر ادبی محصول فعالیت آگاهانه آزادانه کسی نیست، لااقل گفتم در اون نوع، بلکه یه نوع باستابیست، همینجور که یه بخشیست از ایدئولوژی که یک طبقهی تولید میکنه که متاسفانه سارت باز در بعضی جاها به هم خودش هم به این دام میفته، یه بخشیست از ایدئولوژی که طبقهی تولید میکنه و هم عرض با منتها اگر اون طبقه کارگر باشه، ایدئولوژیش دیگه ایدئولوژی نیست و یه تکلیف دیگه ای داره. خلاصه این اثر ادبی به نظر سارت وقتی به دست خواننده میرسه چیز ساخته شده ای به اون معنی نیست و حتی نمیشه گفت که خواننده بازآفرینی میکنه اثر، باز اینجا یه جا تصریح میکنه، بلکه خواننده دوباره میآفرینه اینه، منتها به کمک یه مقداری سرنخ و نشانه هایی که نویسن، کل اثر ادبی مجموعه ایست از نشانه ها که نویسنده برای خواننده گذاشته. خب بنابراین خواننده خیلی اهمیت پیدا میکنه. خواننده وقتی اهمیت پیدا میکنه، در واقع میرسیم به موضوع فصل سوم. فصل سوم اینه که در واقع تاریخ ادبیات اروپا، فرانسه به خصوص، از قرن 12 تا قرن 19 و اوایل قرن 20 در واقع تاریخ یک نوع رابطه دیالکتیکی است برای خواننده، بین نویسنده و خواننده. من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم چون دیده که خیلی زیاد حرف زدم. هر اثر ادبی دو نوع خواننده داره طبق تقسیم بندی. یکی خوانندگان بالفعل، همونایی که هستن و اثر رو میخونن، و یکی دیگه خوانندگان بالقوه. در واقع کل حرف سارت در این کتاب اینه که یک در واقع قرائتی از تاریخ ادبیات فرانسه میده، که البته در اینجا باز ادبیات سارت گاهی به یه معنای خیلی کلی به کار میبره، یعنی مقاله و نمیدونم اسه و کلمات قصار و اینا رو هم وارد این میکنه، ولی هرچی به دورانه جدیدتر میرسه بیشتر به نظر میاد که تصورش از ادبیات، اون ادبیاتی که در مقابل شعره، بیشتر رمانه. ولی در دوران راجع به قرن 17 و 18 اینا که صحبت میکنه، بیشتر منظورش، یعنی یه چیز تفکیک نشده در نظر میگیره که همه این انواع شامل بشه. به نظر سارت در واقع تاریخ، یعنی اون تاریخی که سارت عرضه میکنه از ادبیات فرانسه در این دوران، یک نوع در واقع تاریخ یک دیالکتیکی است بین نویسنده و خواننده، و به خصوص بین نویسنده و این دو نوع خواننده، خواننده بالفعل و خواننده بالقوه. این در واقع تاریخ در میشه گفت 4 بخش عرضه میشه. یه مختصری راجع به قرون وسطا، یه مختصر بعد قرن 17 با تفصیل بیشتر قرن 18 و قرن 19. در دوران قرون وسطا در واقع خواننده بالفعل خودش نویسنده بالقوه است، برای اینکه عده آدمهای درس خونده همه و همه تقریبا یا آموزش‌های معینی دارن، بنابراین نویسنده اثرش رو فقط به خواننده عرضه نمی‌کنه بلکه به داور عرضه می‌کنه. زمانه هم زمانه است که یک و این وضع در واقع در قرن 16 هم مثلا هست، قرن 17 هم تا اندازه زیادی هست، که خوانندگان بالفعل در واقع خودشون هم نویسندگان بالقوه‌اند، مثل آدمایی که مثلا تو جامعه خود ما تو انجمن‌های ادبی شعر می‌خوندند، برای کسانی میخوندن که در واقع میخواستن راجع به شعرشون نظر بدن، نه فقط از شعرشون لذت ببرن، میخواستن شعرشون رو به محک بزنن. در قرون وسطا در واقع نویسنده با اون ایدئولوژی غالب جامعهش هماهنگی داره و این هماهنگی رو در گفتم مفهوم نویسنده هم اونجا خیلی وسیعه، از نویسنده رساله های اخلاقی رو شامل میشه تا داستان ها تا نمیدونم اینجا چیزا. و در این حال چون از یک دیدگاه مذهبی عمدتاً مینویسه و اون ایدئولوژی که پذیرفته به تعبیر سارت ایدئولوژی مذهبی است، در این حال یه ملاکایی هم داره برای دعوت مردم به اصلاح رفتارشون و فلان، یعنی یه قصد تغییری هست، منتها اون تغییر در چارچوب یک جا هنجارهای بسیار ثابت و جا افتاده است. اون مقدار که در چارچوب اون هنجارها میشه تغییر کرد، نویسنده دعوت میکنه به اون تغییر، یعنی لااقل قصد آگاهانش اینه. حالا من خیلی دیگه بحث نمی کنم راجع به قرن 16، ولی از قرن 16 و 17 به تدریج یه شقاقی ایجاد میشه در این دو قرن بین خوانندگان بالفعل و خوانندگان بالقوه. خوانندگان بالفعل آثار ادبی در قرن 16 و 17 بخشایی از قرن 18 در درجه اول اشرافن، بعد طبقه تازه پای بورژوا و در واقع با ظهور این عنصر دوم یعنی طبقه بورژوا است که در واقع نویسنده این شقاقی که بین خوانندگانش افتاده یه جوری در خودش هم بازتاب پیدا میکنه. و در قرن و این میرسه به آستانه انقلاب فرانسه. در واقع در انقلاب فرانسه نویسنده، باز اینجا وقتی نویسنده میگه منظورش دیدرو، روسو، نمیدونم بومارش است، هر کسی که قلم داره و آثاری مینویسه که خیلی خیلی مثلا جدی و علمی و فلسفی نیست، یعنی کل آدمای چیز اینجا چیز میشه. یکی از شاید ضعفای این کتاب، حالا خیلی اشکالات داره ولی من فقط چون میخوام گزارش بدم وارد اون نمیشم، همینه که در یه دوره‌ای با یک مفهوم خیلی وسیعی از نویسنده کار میکنه و در یه دوره‌ای به نظر میاد این مفهوم بسیار محدودتر میشه. این نویسندگان در واقع اون ایدئولوژی قبلی ره که ایدئولوژی فئودالیته و اینها بود ول میکنن، ولی ایدئولوژی جدیدی اختیار نمیکنن، برای اینکه به نظر سارت اون خوانندگان بلقوه اینها که داشتن بلفعل می شدن، یعنی طبقه بورژوا، برای اینکه بتونه جامعه را متحد بکنه در مبارزش با فئودالیسم و با سلطنت، نیاز داشت که ایدئولوژی خاصی نداشته باشه، بلکه بر روی مفاهیم کلیتری مثل آزادی، مثل نمیدونم این چیزا تکیه بکنه. بنابراین نویسندگان این دوره به یک معنی از وضع بشری حرف می زدند یا از طبیعت بشری حرف می زدند، از یک ارزش‌های عام می حرف می زدند که البته طبقه بورژوا هم خیلی براش فایده داشت که این نویسنده‌ها این حرفا رو بزنن، چون این ارزش‌های عام در مقابل اون ارزش‌های فئودالی و مسیحی دوران قبلی بود. اما با پیروزی انقلاب فرانسه این وضع دگرگون شد، برای اینکه اون رقیب که فئودال‌ها باشن از بین رفتند و این نقدی که در واقع متوجه جامعه فئودالی بود، باز به اعتقاد سارت باید حالا متوجه جامعه بورژوایی میشد، که خیلی زود نشون داد که خودش هم همچی خیلی بهتر از اون نیست، باز به اعتقاد سارت. و این سرشت به اصطلاح یه جامعه ایست که درش نمیشه زندگی انسانی کرد. در این حال این نویسنده، بنابراین اون عمل خونسا کردن اثر ادبی و کشیدن دندونای نیشش که قبلا سارت در مورد منتقدین گفته بود که اینا همچی کارایی میکنن، در واقع خود نویسنده ها و جامعه کلن دست به دست هم دادن تا در آثار ادبی اون توان تغییرشون رو بگیرند. ماحصل فصل سوم در واقع میشه این چیز. و این از دو جهت صورت میگرفت، یکی این که نویسنده در واقع یا با این که خودش رو بیرون از جامعه بدونه، انگل جامعه بدونه، که انگلم بوده، چون لغت انگل چیزی است توفیلی و اینا لغتی است که بارها در اینجا تکرار میشه، که اصلا نویسنده موجود است توفیلی، چون در یه جامعه مولد کار تولیدی نمیکنه. خلاصه این نویسنده این موجود انگل در واقع میپذیره که چنین موجودی است و بعد اصلا به تدریج میگی که من مال یه دنیای دیگه ایم، یه موجودی تافته جدا بافته ایم، من موجود مطرود و ملعون خدایانم، رانده نمیدونم سرنوشتم، برای اینکه در واقع همون مفهوم سوء نیت اینجا زار، برای اینکه نبخواد بگه که من یه موجود آزادی که توان تغییر داره ندارم. در این حال خب این جامعهش منعکس میکنه، حالا مکانیسماش هم شرح میده، باز اینا خیلی ممکنه تاب نقد جدی ادبی نیاره، مثلا یه فصلای مفصلی راجع به موپاسان، یه بخشای مفصلی راجع به موپاسان داره که چجوری در واقع موپاسان خودش با یه نوع صحنه آرایی دائم این توان تغییر از اون چیزی که میخواد توصیف بکنه میگیره، برای اینکه همیشه داستان در گذشته اتفاق افتاده، همیشه آدم بده که ناقل راوی داستانه جزای اعمالش دیده، خلاصه نظم کلی عالم رو به راه و هیچ تغییر مهمی نیست، یه اتفاق کوچولویی، یک موج کوچولویی رو این سطح آرام ایجاد شده که اونم فرو خفته. بله ببخشید من خیلی چیز میکنم دیگه، واقعا راست میگید. به هر حال و مسئله دوم، جدی نگرفتن جامعه مر نویسنده راست. یعنی جامعه هم سعی میکنه که بگه موجود جدی این نیست نویسنده. از اینجا به بعده که در واقع سارت یک وارد یک سناریوی تخیلی میشه که اگر نویسندگان قرن 19 هم اینجوری نمی بودن، من فقط شماره صفحه میگم که شما برید بخونید، و اگر اینجوری که میگفتن میبودن چقدر خوب میشد. اگر عمه من مرد بود مثلا عموی من میشد. اگر نویسنده به جای آن که به طبقه بالا رو کند به طبقه پایین رو می آورد، و اگر محتوایی به هنر خود میداد می توانست با وسایل دیگر و بر اساس طرح دیگر کار پیشینیان خود را دنبال کند. خلاصه صحبت‌های مفصلی میکنه که با کوشش برای بیداری ذهن کارگران و در عین حال با بیان بیداد بورژواها برای بورژواها، آثارش میتوانست منعکس کننده تمامی جهان باشد، برخی از اون مفاهیم هگلی است که اینجا وارد شده، و بدین گونه خود وی میتوانست بیاموزد که چی چی. و در واقع پیشنهاد اصلی سارت اینجاست که الان مسئله انقلاب اجتماعی در برابر اون حرف کامو که مفهوم طغیان رو مطرح میکرد، مسئله اصلی زمان ماست، و خلاصه نویسنده اون لوک و پوسکندش باید طرف نیروهای انقلابی رو در این دعوا بگیره و عذری هم نداره. به هر حال تمام اینه که این کتاب خیلی برای ما عجیب میکنه، برای اینکه 60 سال بعد از نوشته شدن این کتاب واقعا برای خود من روشن نیست که غیر از اثری که این حالا توی حوزه های نقد ادبی و فلسفی کرده، واقعا یا کسانی که نسخه هایی بر اساس رمان هایی باز بر اساس سفارش این کتاب که خیلی فرهیخته تر و پیچیده تر از اون رئالیسم سوسیالیستی نوشتند، تا چه اندازه نویسندگان موفقی بودند؟ آیا این حرفایی که سارت راجع به سرنوشت ادبیات در قرن 19 و اینا به خصوص قرن 19 میگه با اون تز اصلیش که نویسنده آخر سر اثرش امری نیست که موجب به ایجاب اجتماعی باشه، تابع یه نوع دترمینیسم اجتماعی باشه، آیا این عنصر سوسیولوژیک که وارد کارش میکنه با اون حرفای اصلیش تناقض نداره؟ و آیا خود این حرف انکار این نیست، یعنی این پرده مفدراز جامعه شناسانه و تاریخی که سارت ترسیم میکنه، آیا نافی اون حرف نیست که به هر حال اثر ادبی از آزادی آفرینشگر سرچشمه میگیره و آزادی خواننده رو مخاطب قرار میده؟ خیلی ممنون، ببخشید من خیلی پرچانگی زدم.
خیلی ممنون از آقای دکتر معصومی. چون ما بنامون بر این است که سر وقت شروع کنیم و سر وقت هم 6:30 که پایان جلسه است تموم کنیم، اما امروز یک کمی مجبوریم که 10 دقیقه اضافه تر بحث رو ادامه بدیم، چون بحث خیلی مهم هست و آقای دکتر معصومی به خوبی کتاب رو سه فصلش رو بازخوانی کردن، واکاوی کردن و نشون دادن نکته‌هایی که مطرح بود. یه بخش آقای نجفی قرار شد که صحبت کنن تأثیر این کتاب بعد از ادبیات چیست. یک بخش این کتاب رو هم به فارسی آقای نجفی آقای رمی ترجمه نکردن به عنوان موقعیت نویسنده که ساد در این کتاب وضعیت نویسنده های فرانسوی رو در مقایسه با آمریکایی ها و انگلیسی ها و ایتالیایی ها بحث میکنه که آقای نجفی در این باره هم توضیح میدن چطور این بخش در فارسی نیامد.
مثلا من چون فرصت کمه من خیلی خلاصه میکنم صحبتم. اگه میخواستم درباره تأثیر این کتاب بخوایم صحبت کنیم بعد از انتشارش خیلی طولانی میشه، و به هر حال برای میگم البته این کتاب منشأ پس از انتشار این کتاب در واقع ادبیات چیست، منشأ تمام بحث های بعدی درباره ماهیت ادبیات وظیفه نویسنده و منشأ پیدایش نظریه‌های جدید تا امروز شده. البته صریحا همه این رو تصریح نکردن، اما بعد از در اون سالهای بعد از انتشار این کتاب سمینارها و همایش‌های متعدد که تشکیل می‌شد. البته عنوانش در ادبیات چیز نبود، عنوان مثلا چیز بود، یه سمیناری که در پاریس تشکیل شده بود در سال 1964 در مورد اینکه ادبیات چه میتواند بکند، سمیناری در شهر لنینگراد شوروی تشکیل شد در سال 1963 با شرکت نویسندگان شرق و غرب بود در موضوع ادبیات و واقعیت. به خصوص این یکی که در لنینگراد تشکیل شد بسیار مهمه از لحاظ اینکه اون دورانی بود که به اصطلاح میگفتن یخگشاد، شوروی یه مقدار درهاشو باز کرده بود به طرف خارج و پذیرفته بود نظریات دیگران رو، بنابراین دعوتی کردن از همه کشورهای جهان، حالا بیشتر کشورهای غربی، برای شرکت در این که مسئله وظیفه عنوان نبود، وظیفه ادبیات، ادبیات و واقعیت عنوان گذاشتن، ولی عمده بحث‌ها در این بود که وظیفه نویسنده چیست. و گاهی تصریحاً بسیار اوقات تلویحاً نظریاتشون درباره کتاب سارت بود و درباره اون صحبت می‌کرد. در پاریس در جای دیگه در روزنامه‌ها و به خصوص اون یادم میاد در سال‌های بین 60 تا 65 که موقع در دانشجو بودم در فرانسه که سلسله همین سمینار لنینگراد که تشکیل شده و توی مطبوعات هم بحث‌های مفصلی در این باره دارن. من یه مقداری از این به هر حال این فراهم کردم آنچه صحبت‌هایی که در این باره شده در روزنامه‌ها، کتاب‌ها و اینا که بود و خلاصه‌ای از اونها رو در کتابی که تحت عنوان وظیفه ادبیات بعد در چند سال بعد از انتشار ترجمه ادبیات چیز منتشر شد، امیدوارم به زودی اینم با یه تجدید نظری منتشر بکنم. فقط اینجا چیز یه نکته رو میخوام بیان بکنم که نسبتاً مهمه و اون این که چند تا از نویسندگان بزرگی که جبهه گرفتن در مقابل نظریات سارت و به خصوص آلن روبگریه، پرچمدار در واقع رمان نو و اون جریانی که تحت عنوان رمان نو میمد، به شدت مخالفت کردن با این کتاب. حرفشون هم این بود که ما ایرادشون به سارت این بود که سارت میگه پیشا پیش مثل که نویسنده میدونه داره چه کار میکنه، در حالی که نویسنده یه هنرمنده و هنرمند بسیار از اوقات نمیدونه که میخواد چه کار بکنه، چیزی را که میآفرینه تماما قبلا در ذهن خودش فکر نکرده بوده. الهام یا حالا کلمه الهام رو بگفتن یا نمیگفتن جریان بوده. حتی آلن روبگریه به صراحت میگه که من نمیدونم چی میخوام بنویسم، وظیفم چیه، من قلم در دست میگیرم و مینویسم تا بدانم چرا مینویسم. این حرف رو میزنه و حتی نویسنده مثل کلود سیمون که جایزه نوبل ادبیات هم گرفته در یه جای صریحا یه مقاله مفصلی در این باره نوشت، نمیدونم یا سخنرانی بود یا مقاله مفصلی نوشت در این باره و یه نکته گفت که من میخوام اینجا براتون بخونم، یه پاراگرافش براتون بخونم. مدعی است که در پدیده هنر دوگانگی عجیبی هست که به ظاهر متضاد می نماید. هنر فقط به میزانی می تواند برای آدمیان کار مثبت انجام دهد که به آنها نپردازد. به حد علای کرامت و بخشندگی آنگاه خواهد رسید که به حد علای خودبینی رسیده باشد. خب این بحث مفصلی میخواد، در هر حال این صحبت ها شد. گفتم آلن روبگریه هم گفته بود من اصلا می نویسم تا بدانم چرا می نویسم، پیشا پیش نمیتونم بنویسم. جوابی یک منتقد، یک نویسنده بزرگ اسپانیایی به اسم خوان گویتیسولو مقاله‌ای نوشت در این باره و یه سخنرانی هم کرد و جوابی داد به نویسندگان و گفت که تحت اون مقاله‌اش خیلی معروفه که من ترجمه کردم در همون وظیفه ادبیات آوردم، میگه قطره ملی شما اقیانوس جهانی نیست. حرفش عبارت از این است، میگه در کشورهای کسانی که در جهان غرب زندگی میکنن، آقایان کلود سیمون، آلن روبگریه، دیگرانی که اونجا هستن زندگی، کم و بیش از یه دموکراسی اجتماعی برخوردارن، اما در کشورهای افریقا، آمریکای لاتین، بسیار از کشورهای جهان سوم که در آنجا آزادی سیاسی نیست و رسانه‌ها آزادی بیان ندارند و این وظیفه، یعنی بیان این آزادی یعنی سیاست، این وظیفه به گردن ادبیات میفته و ادبیات سیاسی میشه. و در یک کلام در این جمله خلاصه میکنه، میگه هنگامی که به هر حال نتیجه که از این گرفته میشه، میگه ادبیاتی که در جهان سوم است با ادبیاتی که در چیز غرب است، در اروپای غربی و در غرب هست، در آمریکا هست، با اونجا فرق میکنه، چون اونجا در دموکراسی آزادی های اجتماعی وجود داره، دموکراسی اجتماعی کم و بیش هست و در کشورهای جهان سوم نیست. و در یک کلام میگه هنگامی که آزادی سیاسی وجود نداشته باشد همه چیز سیاسی میشود. اینم دکتر انشاءالله اون کتابم در میاد.